یه پارلمان قوی.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییت دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. من محمد مهدی مؤمنی ها با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستم. انشالله این برنامه تا ساعت حدود 18:45 دقیقه ادامه خواهد داشت. موضوع برنامه امروز الزامات حضور نخبگان سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی مجلس و شکل‌گیری پارلمان قوی هستش که در خدمت کارشناسان محترمی هستیم که انشاءالله خدمتتون معرفی می‌کنم. بخش اول برنامه رو با هم می‌شنویم. مجدد در خدمتتون هستم.
از الزامات شکل‌گیری پارلمان قوی حضور گروه قدرتمندی از اقتصاددانان در آن است. خواسته این که همکنون با توجه به چالش‌های اقتصادی کشور و دیپلماسی اقتصادی مترتب بر عرصه سیاست خارجی، بایستی مجلس شورای اسلامی از منظر تسلط و توجه به حوزه اقتصاد نیز واجد سطحی رضایت بخش باشد. از همین روی جناح‌های سیاسی، احزاب و گروه‌ها بایستی در راهبرد انتخاباتی خود در این ایام پیش ثبت نام، معرفی و تشویق نخبگان اقتصادی جهت ثبت نام در رقابت‌های انتخاباتی را مورد توجه جدی قرار دهند. طبعاً حضور نخبگان اقتصادی در مجلس و تقویت این قوه قانون‌گذار کشور موجب تقویت، روانسازی و اجرایی سازی اهداف و برنامه‌های اقتصادی و پیشبرد امور کشور خواهد شد. از این رو انتظار می‌رود در روزهای باقی مانده جریان‌های سیاسی و نخبه‌های اقتصادی کشور با حضور در پیش ثبت نام انتخابات 1402 به شکل‌گیری یک مجلس قوی کمک نمایند. در این برنامه با بررسی الزامات و بایسته‌های حضور نخبه‌های اقتصادی در رقابت‌های مجلس شورای اسلامی به این پرسش پاسخ داده می‌شود که ضرورت حضور نخبگان اقتصادی در مجلس چیست؟ و جریان‌های سیاسی و اقتصاددانان کشور برای حضور در پیش ثبت نام مجلس شورای اسلامی چه رسالتی را بر عهده دارند؟
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. خب همونطور که عرض کردم خدمتون، موضوع برنامه امروز ما الزامات حضور نخبگان سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی مجلس و شکل‌گیری پارلمان قوی هستش. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035 و همچنین شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هستش که میتونید در خصوص همین برنامه هم با ما نظراتتون رو در میون بذارید. خب در استدیو مهمان بسیار گرانقدری داریم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مجید رضا فولادی، کارشناس سیاسی و بین الملل، که خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. عصر روز دوشنبه‌تون بخیر و نیکی باشه انشالله.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز شبکه رادیو گفتگو. انشالله امیدواریم که دقایقی که خدمت عزیزان هستیم مفید و فایده باشه و دعاگوی حقیر و همه عزیزان باشن و ما هم دعاگوی عزیزان هم خواهیم بود
انشالله. ممنونم از شما. خب سوالی که از مسترتون داشتیم برای آغاز گفتگو، بحث الزامات حضور نخبگان سیاسی کشور رو می‌خواستم یه ارزیابی داشته باشید در رقابت‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین نقش جریان‌های سیاسی در تشویق این نخبگان برای حضور در پیش ثبت نام مجلس در روزهایی که حالا باقی مونده.
من قبل از اینکه به این سوال جواب بدم، فکر کنم یه پیشینه ای رو ما باز از نخبگان در کشور برای شنوندگان داشته باشیم.
بسیار عالی، بله.
ما بعد از دوران مشروطیت اگر دقت بکنید، پارلمان ها و مجلس دولت ها درگیر یک طیف خاصی بودند. یک طیفی از ملاکین، کسانی که وابستگان به یک جریانی از حکومت بودند و کسانی بودند که بر اساس نوع جامعه نخبگانی اینها از یه طبقه از فرادست ها یا وابستگان به حکومت بودن.
درسته.
کشور ما یه کشور استبداد زده، عقب افتاده و تقریبا عشیره‌ای بودش، یعنی در واقع محارم شاه بودش که بر مجلس و جامعه حکومت میکردن و همه اینها هم از مالکان یا کارمندان دولت که همون دیوان سالاران بهشون میگفتیم اداره یک جامعه رو به عهده میگرفتن.
بله.
خب بر هر اساسی الحمدلله این تغییر صورت گرفت در حکومت و جمهوری اسلامی شکل گرفت. انتظار هم بر این بودش که جامعه نخبگانی که این نوع تغییر ساختار در حکومت رژیم شاهنشاهی رو شکل گرفتش در طی این 14 بر مسند جایگاه‌های حکومتی قرار می گرفتن. البته باید به صراحت هم عرض بکنیم که شکل‌گیری حکومت همونطور که ما می دیدیم یکی از بهترین نخبه های جامعه ای که این تحول ایجاد کرد و همه ملت و جهان بهش اذعان میکنن حضرت امام بودش.
بله.
یه سری از بزرگانی همچون شهید بهشتی، شهید مطهری ها و آیت الله طالقانی ها و دیگران ها کنار حضرت امام بودن و این تغییر ساختار و حکومت شکل گرفت. یه عقبه ذهنی داره، یعنی ما نگاه میکنیم یک عقبه فرهنگی و تاریخی در کشور وجود داره که حضور نخبگان رو در بدنه حاکمیت اینها یک تقریبا ضد ارزش میدونن.
درسته.
یعنی انقدر نخبگان اگر درگیر حکومت بشوند در کار حکومت حواشی های خاص خودش وجود داره. حواشی هایی که در مباحث سیاسی در حاکمیت وجود داره، جریانات یه مقطعی میان بر مسند قدرت قرار میگیرن، در یه مقطعی بین 4 سال 8 سال نیستن.
یعنی شما میفرمایید که نخبگان سیاسی نباید حضور داشته باشن در انتخابات؟
دقیقاً اعتراف من بر این هستش که نخبگان سیاسی باید حضور داشته باشن. این یک اصل، مثل امام چطور اومد در مقابل یک حکومت ایستاد، حتی تغییر حکومت ایجاد کرد، درست کنارش هم امثال شهید بهشتی و مطهری ها اندیشه و نظریه های تغییر حکومت رو در نظریه های اجتماعی دادن.
این حاشیه‌ای که فرمودید که حالا به هر حال نخبگان سیاسی اگه وارد بشن باهاش دست به گریبان میشن، این حالا چون بهش اشاره داشتید، منظورتونه که حالا با وجود این مسائل باید حضور پیدا کنند؟
قطعا حضور نخبگان در یک امر حکومتی جزء الزامات خاصه امروزه که عصر و دنیا دارای پیچیدگی های خاصی پیدا کردش که نخبگان، تعریفش از نخبگان مثلا 3-4 دهه گذشته بسیار متفاوت‌تر شدش. پیچیدگی هایی که امروزه در عرصه جهانی بین‌المللی و مباحث اقتصادی و غیر اقتصادی، نمیدونم مباحث جریان های تبیینی، بصیرتی، نفوذ و شبکه های متعددی که وجود داره، یه مقدار متفاوت‌تر از نخبگانی هستش که ما در 4 دهه گذشته میدیدیم. ببینید، من اعتقادم بر این هستش، شاید نگم قصور، کمکاری میشه گفت یا به یک نوع قصورم بوده، حاکمان ما یا دستندرکاران، مدیران تراز اول عالی، برای به صحنه آوردن و ترغیب نمودن نخبگان برای ورود به عرصه ها، مشوق های لازم، انگیزه های لازم، حمایت های لازم صورت کم گرفتش. حالا کم سریعتر صحبت بکنم، ما جریانات سیاسی بیشتر حامی پروری میکردن تا نخبه پروری. ببینید، ما نخبه های ما بیتعارف، من اجازه بده که سریعتر شفافتر صحبت بکنم. یه مقداری من یه مطالعه کرده بودم، دیدم مثلا تو مجلس شورای اسلامی 3-4 دهه گذشته، 2-3 دوره گذشته، تخصص‌های لازم در مجلس شورای اسلامی بین نماینده‌ها و موضوع کمیسیونی اونها 40% بود.
یعنی 60% کاملاً غیر مرتبط
یا کم سریع‌تر بگیم انحراف بود.
مثلا حاشیه‌ای هم داشتش تو فضای مجازی، مثلا میمدن میپرداختن، حالا مثلا طرف، حالا بعضی از کمیسیون‌ها، حالا همینطوری که اطلاع دارید خب شاید خیلی رغبت براش برای حضور در اون کمیسیون ها بیشتر، برخیش کمتر هستش و خب قاعدتا نیاز هستش که بالاخره بر اساس تخصص و توانایی و تحصیلاتی که هستش. ولی خب ما ببینیم بعضی از کمیسیون ها خیلی بهش اقبالی نشون نمیدن نماینده ها.
دلیلش یه چیز خاصی هستش،
هم میخوام ببینم علتش چی هست.
علتش اینه که من اعتقادم بر اینه که خود نخبگان، خود نخبگان در عرصه سیاسی که عرضم به خدمت شما میتونستن جریان سازه و شکل‌گیری هدایت افکار عمومی جامعه رو و توده مردم رو به دست بگیرن، نقششون خوب ایفا نکردن. میدونید که نخبگان جریان ساز هر جامعه و حکومت هستن. اگر انحرافی در هر جامعه شکل بگیره یا مسیر کار قصور کوتاهی شکل بگیره، توده های مردم مقصر نیستن، بلکه جامعه نخبگان هستن که در ریلگذاری و هدایت جامعه نقش خودشون ایفا نکردن.
یعنی شما نخبگان رو به صورت عام میفرمایید. حالا ما شاید تو سوالمون بحث نخبگان سیاسی بود، ولی برای حضور به نظر شما نخبگان فرهنگی اجتماعی،
بله،
همه باید به هر حال،
یعنی اگر نخبگان سیاسی میخواستن در حاکمیت میومدن ورود پیدا میکردن، نخبگان همون عامی که شما میفرمایید در جامعه میبوسی آگاهسازی و بصیرت افسایی های مردم رو افسایش میدادن که نخبگان سیاسی چه کسانی هستن، چه ویژگی هایی دارن، چه امتیازهایی دارن، چه اهدافی دارن، چه برنامه‌ای دارن، چه نگاهایی باید داشته باشن.
حالا ما تا
این شکل نگرفت.
بله، ما تا اینجا خب بر اساس فرمایشاتون این بحث الزامات حضور نخبگان رو، حالا نه تنها نخبگان سیاسی بلکه نخبگان دیگه، حالا فرهنگی اجتماعی و حتی نخبگان ورزشی رو هم اگه بخوام،
همه
باید نقش داشته باشن و این الزام هستش. حالا می‌خواستم نقش جریان‌های سیاسی در تشویق این نخبگان رو برای حضور حالا در بحث پیش ثبت نام مجلس میخواستیم بیایک ارائه داشته باشید.
من یه نکته رو گفتم، دوباره این میخوام تکرار بکنم. متاسفانه جریانات سیاسی در کشور ما، شما یه جریان رو نام ببریم من بررسی هم بکنم، خودم بهش نرسیدم. جریانات سیاسی همیشه حامی پروری میکردن، خدمتتون عرض کردم نخبه پروری ما نداشتیم. یعنی شما یه جریان سیاسی مدعی رو در کشور بیاد پیدا بکنید، بیاد بگه که من اومدم جهت ارتقای بینش‌های سیاسی در جامعه که یک جریان سیاسی شکل بگیرد، این اقدامات رو داشتم. هر زمان ایام انتخابات میشود، یه جریاناتی قرار تو کشور شکل بگیره، جریانات سیاسی مقطعی فعال میشوند، بعد رها میکنن جامعه رو.
علتش اینه که ما احزابمون در کشور ضعیف هستن. یعنی همونطور که فرمودید، حالا نزدیکای انتخابات میشه، یه دفعه یه جریان سیاسی میاد و شروع میکنه به فعالیت. خب یه قاعدتا زمانی برای این که بخواد نخبه سیاسی به پروره نیستش و انتخابات هم که تموم میشه فروکش میکنه عملا. آره، این که حالا مثلا واقعا اگر به دنبال این هستیم که حالا بر اساس فرمایش شما قاعدتا اگر میخوایم که نخبگان سیاسیمون رشد پیدا کنن و به هر حال بتونیم در این حوزه هم توانمند باشیم، قاعدتا باید احزابمون قوی باشه. یعنی جریان سیاسی صرفا نزدیک انتخابات نیان و فعالیت کنن، یعنی باید در طول سال بالاخره این فعالیت ها باشه، مثل خیلی از کشورهایی که عملا تاثیر گذارن.
جریان سیاسی دو تا برنامه داره، یه اهداف و اساسنامه و مرامنامه دارن، یه برنامه مقطعی. شما بیایید برنامه های دراز مدت جریان سیاسی، من با دو تا جریانات سیاسی، یکی از اصولگرا، یکی از جریانات اصلاح طلبا، در 3-4 سال گذشته باهاشون حدود 2.5 ساعت جلسه هر کدوم جدا جدا داشتم، رفتم بحث کردم به خاطر اینکه رشته تخصصیم بود.
بله.
و میخواستم یه مقاله ای ارائه بدم. باور بکنید غیر مستقیم اما جرأت نداشتن این حرفو بزنن. من بهش گفتم شما برنامه‌ای که برای مقطع دبیرستانی، دانشجویی، دانش آموزی، جامعه زنان،
دراز مدت دارید از کجا به کجاست همش توجیه میکرد، میومد اساسنامه شو به رخ وانگو گفت اساسنامه ما چنین میگوید، نمیدونم اهداف ما این است، میگم آقا قبوله، اینا همه اهدافتونه، راهبردهاتونه قبوله، برنامه هاتون چیه؟ میگم ما حضورمون در انتخابات با فلان، خب انتخابات یه موضوع مقطعی هستش، شما برای امسال تا 4 سال آینده، برای 8 سال آینده، برای پارلمان دو پارلمان آینده مجلس چه جریانات چه کارهایی داره میدید؟ یعنی از جریانات دانشجوی استفاده شده، از جریانات دانش آموزی استفاده میشد، از جریانات شکلهای مختلف، از جامعه ورزش در ایام انتخابات استفاده میشد. من انصافا خودم رسیدم که جریانات سیاسی و احزاب کشور ما به اون بلوغ لازم برای جریان سازی در خارج کشور هنوز نرسیدن و یکی از مهمترین چالش هایی هستش که
ما در حوزه برنامه، خلاصه برنامه‌ای که واقعا بتونه مشکل کشور رو به صورت جامع حل کنه. حتی ما شاید تو برنامه‌های حالا کاندیدای ریاست جمهوری مثلا این ضعف و شاهد هستن که واقعا برنامه جامعی که حالا بخوان ارائه بدن در جهت اینکه مشکلات کشور حل بشه عملا نیست و شاید حالا به صورت خیلی محدود باشه.
من حداقل دو سه رئیس جمهور گذشته رو میتونم نام ببرم که این دو سه رئیس جمهور گذشته در ایام انتخابات به طرفداران و حامیان خودشون که وعده داده بودند،
درسته،
چه اصلاح طلب چه اصولگرا،
بله،
که ما بعد از انتخابات و شکل‌گیری چنین تشکیلاتی چنین جریانی چنین اهدافی رو داریم، با روی کار آمدن قدرت و در دولت همه وابستگان حامیان خودشون رو از دست دادن و این نگاهی هستش که در حامیان جریانات اصلاح طلبها و اصولگراها همش وجود داره،
بله.
یعنی هنوزه این رو نمیدانن که با کمک همین جریانات و این توده های مردمی که به اینا رأی دادن جزو حامیانشون شدن، شما 4 سال دیگه اینا رو نیاز دارید،
بله،
همونها رو هم رها میکنن، بله. یعنی اصلا خیلی واضحه، من اسم شخصیت ها رو نمیخوام ببرم، میخوام بگم شما 3-4 رئیس جمهور دورهای گذشته نام ببرید، هر دوره اتفاق میافتاد حامیان اونها گلایه داشتن، بود آقا طرف رأی آورده رفته ما رو فراموش کرده، چرا؟ چون که نه احزاب نه همون شخصی که با اینکه قدرت هم در اختیار داره، امکانات در اختیار ساختار هم داره، نتونستن برنامه‌ریزی لازم برای رم داشته باشن.
بسیار سپاسگزارم از شما و خب مهمان دیگه‌ای که الان به ما پیوستن، جناب آقای حمید نظریان، کارشناس حقوق انتخابات. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر و نیکی انشالله.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خب سوالی از خدمت جناب آقای دکتر فولادی داشتیم، گفتیم سوال بعدی رو از شما بپرسیم که خب خیلی به موقع هم رسیدید که نوبت سوال شما بودش. بحث نقش عدم مجلس قوی و اقتصادی و سیاسی در انحراف بسیاری از برنامه‌های اقتصادی کشور رو می‌خواستم که تبیین بفرمایید و اینکه حالا ما چگونه باید مجلس قوی رو داشته باشیم. یعنی یکی از واقعا موضوعاتی که بسیار اهمیت داره اینه که بتونیم به هر حال تمام نخبگانی که میتونن تأثیرگذار باشن در بحث انتخابات رو ما به میدون بیاریم و افرادی انتخاب بشن که افراد قوی باشن، چون بالاخره میدونیم که تو بُعد اقتصادی یا هر بُعدی بخوایم در نظر بگیریم، اگر مجلس قوی نباشه خلاصه انحراف از خیلی از برنامه‌ها ممکنه پیش بیاد و خب این باعث میشه که برنامه‌های توسعه‌ای و دیپلماسی دولت هم با مشکل روبرو بشه و بحث حالا همکاری با مجلس و موضوعاتی که خب میتونه تأثیرگذار باشه به امنیت و سیاست خارجی. اینم می‌خواستم که در این حوزه هم توضیحاتی بفرمایید که اگر این اتفاق نیفته و مجلس قوی نباشه چه تأثیری میتونه بر آینده سیاسی کشور هم داشته باشه. سوالی خوره زیاد شدش، خب انشالله که
من خلاصه این سوال رو اینطور میفهمم که حضور نخبگان سیاسی در مجلس چرا باید اتفاق بیفته و چگونه اتفاق میفته، یعنی در یک چرایی و در یک چگونگی در واقع.
حالا این بخش اول که به قول معروف حضور نخبگان سیاسی بودن، جناب دکتر فولادی فرمودن، ما حالا همون توضیحاتی که فرمودید و همین که اگر این اتفاق نیفته چه معضلاتی میتونه خلاصه گریبان کشور رو بگیره.
ببین خب مجلس به واسطه اون صلاحیت‌های در واقع قانونی که بر عهده‌اش هست و اون اختیاراتی که در قانون اساسی به مجلس داده شده، خب در ارکان نظام خیلی جایگاه بالایی داره، اختیارات بالایی داره. این اختیارات رو ما در قانونگذاری می‌بینیم، در نظارت می‌بینیم و حالا جزئیاتی که در قوانین ما آمده. این مثل یه شمشیر دولبه دیگه. اگر ما مجلس رو با این همه اختیارات، با این همه در واقع مسئولیت‌ها و صلاحیت‌هایی که داره خوب تشخیص کردیم، خوب تقویتش کردیم، حالا این که شما فرمودید نخبگان سیاسی، با حضور نیروهای در واقع متعهد و متخصص ما مجلس رو خوب در واقع ساختیم، این شمشیر میتونه خوب ببره. اما اگر این شمشیر رو بد استفاده کردیم، خب میشه همون تیغی که دست خودمون رو میبره. یعنی مجلسی که بالاخره باید بره از مشکلات مردم گره‌گشایی بکنه، خودش میشه یه گرهی بر مشکلات مردم، که این خب قطعا مطلوب هیچ کسی نیست. و در این نقطه‌ای که ما الان در آغاز در واقع پیش ثبت نام قرار داریم، دورخیزی هست برای این که ما چطور مجلس در واقع بعدی رو، سرنوشت رو تعیین بکنیم. این تعیین سرنوشت هم یه عبارت حقوقی هست، هم یه عبارتی که عرفی خودمون همه با هم دیگه استفاده میکنیم. مردم خودشون باید سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن.
درست.
حالا البته تو این مرحله ما هنوز به اون اقدام مردم نرسیدیم که در واقع پای صندوق ها بیان رأی بدن. منتها مقدماتش داره چیده میشه، اینکه ثبت نام ها به چه صورت باشه، چه کسانی بیان، اقبال مردم به چه کسانی باشه، از چه کسانی دعوت بکنن برای حضور، چون مهمه. بالاخره اون نیروی نخبه سیاسی متعهدی که بالاخره اخلاص داره، یه مقداری تقوا داره، میترسه از اینکه بیاد در عرصه مسئولیت قرار بگیره، به این راحتی نمیاد. مردم باید ازش بخوان، گروه ها باید ازش بخوان، در واقع باید یه کششی از سمت مردم صورت بگیره تا اون نیروی نخبه متعهد ما هم بیاد.
با توجه به حالا به قولی تخصص شما، میخواستم ببینم پیشبینی در این حوزه دارید که حالا مردم به چه گروه های این دوره بیشتر خلاصه اقبال نشون میدن؟
خب موضوع به نظرم این یه وجه سیاسی داره، یه وجه جامعه شناسی داره، که باید ببینیم در واقع دغدغه های مردم در این دوره چی هست، مردم ما در واقع چی رو میخوان. یه بخشش حالا ایناست، ولی اون بخش حقوقیش که من میتونم خدمت شما بگم، این فرایند پیش ثبت نامی که حالا در قانون جدید اومد و حالا به نوعی
یعنی خصوصا میشه توضیح بدید که علتش چی بوده؟ چون حالا دورهای پیش ما نداشتیم.
یعنی این پیش ثبت نام، بله، یه فرایند جدیدی هست که به مرحله در واقع به مراحل انتخابات ما اضافه شد. این در قانون جدید اومد،
روند رو تصریح میکنه به نظر شما؟
روند رو بله، حالا من خدمتتون توضیح میدم که این چه اتفاقی میفته. قبلا این طور بود که ما در واقع ثبت نام رو داشتیم از داوطلبان در یه بازه محدود، مثلا حالا فرض بفرمایید، حالا من زمان بندیاشو تو ذهنم نیست، شاید حد اکثر یک ماه 40 روزه تو این بازه ثبت نام صورت میگرفت، فرایند بررسی صلاحیت ها صورت میگرفت، اعتراضات انجام میشد، اعتراضات مجددا بررسی میشد و یه فرایند چند مرحله‌ای در یه بازه خیلی کوتاه و حضور گسترده داوطلبان. فکر میکنم دور قبل 16,000 نفر ثبت نام کرده بودن. آره، حالا فرض بفرمایید 16,000 تا پرونده رو شمای وزارت کشور، شمای شورای نگهبان میخواد در عرض 40 روز
خیلی هم سخت بود.
آره، بررسی کنید. حالا طبیعی هم هست بررسی ها دقیق نیست، یه عده جواب مونن، یه عده اشتباه بررسی بشه، اینا بالاخره اشتباه ممکنه رخ بده. پیش ثبت نام این فرایند رو دو قسمت کرده، اومده الان در واقع یه فراخوانی داده، اون کسانی که میخوان ثبت نام بکنن الان آمادگیشون رو اعلام میکنن. یه سری مدارک خیلی روتین که دیگه همه داریم، مثلا مسائل سجلی، نمیدونم مدرک تحصیلی. تازه اینم قانون در واقع یه الزامی برای دولت تعیین کرد، دولت که میگم این دستگاه های دولتی، که تا اونجایی که امکان داره استعلامات دولتی به صورت خودکار و بین دستگاهی صورت بگیره. یعنی منی که میخوام ثبت نام بکنم میرم تو سایت اون فرم رو پر میکنم، حالا یه سری اطلاعات عمومی که از من خواسته شده میدم، ولی مثلا مدرک تحصیلیمو وزارت علوم باید خودش بده به وزارت کشور دیگه. من دنبال این که برم مدرک مثلا میگم فوق لیسانسم و دکترامو از دانشگاه بگیرم بیام تو سایت آپلود کنم، دیگه اینو خود قانون پیش بینی کرده که اتفاق خودکار اتفاق بیفته.
عکس مدارک اینا که بعد خودمون دانلود کنیم دیگه، درسته؟
تا جایی که میگم، تا جایی که مدارک در اختیار افراد هست، ولی اون قسمتی که مربوط به دستگاه‌های دولتی هست که باید در واقع استعلام بشه، گفتن که در قانون اینطور اومده که استعلام رو باید در واقع خود دستگاه انجام بده و نیازی نیست داوطلب این کار بکنه. خب این باعث میشه که ما از الان در واقع مراجع نظارتی ما بدونن که با چه حجمی از در واقع داوطلبان
یا دیتابیس خیلی خوبیه.
آره برن بررسیاشون رو بکنن اگه میخوان در واقع. بعد این فرایند حالا
اون... میونه کلامت یه حالا اعتراضی که خیلی از مردم داشتن، خب همونطور که تو بخش اول صحبتتون هم اشاره فرمودید، یکی از معضلاتی ما تو چند تا انتخابات گذشته حداقل باش روبرو بودیم کثرت شرکت کننده های انتخابات. حالا با همه این اوصاف این پیامک چرا برای همه مردم رفتش؟ مگه همه قراره که بیان کاندیدا بشن؟
حالا اون پیامک رو من خودم هم دریافت کردم، اتفاقا دوستان گفتن که شما پیامک دریافت کردید، گفتم آره من دریافت کردم، خیلی هم عادی بود چون من دریافت کردم فهمیدم که به همه پیامک دادن، چون برای خودم
بهتره. من که دوستان میگم برای مادر بزرگش آره. اومده خیلی تعجب یعنی کرد.
حالا بعضی از سیاسیون به خودشون گرفتن گفتن که نه به من به صورت خاص پیامک دادن، ولی خب نه حالا اینطور نبوده، همین که به من پیامک دادن من تعجب کردم، به شما گفتم به شما پیامک دادین، اون شخصیت سیاسیمونم به خودش گرفته و توییت زده و خلاصه
تو جامعه
آره یه باستابی پیدا کرده، به نظرم خوب بود، یعنی ارزیابی من خودم به شخص خوب بود که حالا اتفاقش کمک کرد. و این پیش ثبت نام یه کمک دیگه هم که میتونه تو فرآیند انتخابات بکنه اینه که بالاخره یه سری شرایط اولیه‌ای هست که افراد باید اینو دارا باشن، مثلا شرط سنی. خب مثلا اگر کسی زیر اون حد مثلا 30 سال هست، تو دور قبل که اون فرآیند انتخاباتمون ناقص بود، خب اینا میومدن ثبت نام میکردن، میشدن آمار ثبت نام کنندگان، این جزء آمار ثبت میشدن و خب اینا طبیعی بود که تایید صلاحیت نشن یا اصلا صلاحیتشون بررسی نشه، چون بالاخره حداقل شرایط قانون نداشتن، یا مثلا طرف سوء سابقه کیفری داشته یا اون شرایط عینی و مشخصی که در قانون اومده، اینا هم میشدن جزء اون ثبت نام کنندگان و بعدن میشدن جزء اون رد صلاحیت شده ها به ظاهر، یعنی بار سیاسی الکی بود که تحمیل میشد به نظام. خب الان تو شرایط اولیه کسی که اصلا فاقد این شرایط باشه، خب تو فرآیند پیش ثبت نام خود به خود اصلا شاید ثبت نام نشه، شاید اصلا اعلام نشه ثبت نام شدنش، اعلام وصول نشه، و این کمک میکنه که اون آمار رو منطقی بکنه، نه اینکه حالا ما بگیم تایید صلاحیت ها رو ما داریم اینجوری مثلا مدیریت میکنیم، نه من فکر میکنم این کمک میکنه به اون که اون در واقع فرآیند ثبت نام رو منطقی بکنه، اون حجم زیادی که یه بخشش هم اثر تفنن بود، حالا به شوخی میگفتن طرف رفته خواستگاری، بهش گفتن چرا رفتی در واقع ثبت نام نمایندگی مجلس، گفته پدر خانوم هم گفته اگر شورای نگهبان شما رو تایید کرد تو بررسی صلاحیتون منم به شما دختر میدم. خب اینجوری هم مثلا میومدن ثبت نام میکردن، حالا این پیش ثبت نام شاید جلوی این کارا رو بگیره، این تفنن هایی که اتفاق میافتاد مثلا.
توکل بر خدا ان شاء الله. خب این حالا بخشی از سوالمون چون موندش، این بحث امنیت و سیاست خارجی، این عدم حضور نخبگان چه تأثیری میتونه داشته باشه بر آینده سیاسی کشور؟
حالا به صورت خاص بحث های بین المللی رو ما اگر بخوایم مطرح بکنیم، باز من میگم جنبه‌های حقوقیشو سعی میکنم مطرح بکنم، خیلی حالا تخصصی
پس از اجازه فهمید سوال از جناب آقای دکتر فولادی بپرسم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من سوال دوم ایشون رو جواب یه نکته گفتن جالب بود، من یه مطالعه کرده بودم پایین‌ترین دوران انتخابات رو، من حدود 17 18 کشور رو من نگاه کرده بودم، پایین‌ترین زمانه قبل از انتخابات کمتر از 6 ماه نبود. یعنی برای ثبت نام تا رسیدگی تا حداقل فرایند 6 ماه بود.
درسته.
اصلا در کشورهای آفریقایی، در کشورهایی که اصلا ما تعجب کردم، همیشه برای منم سوال بود چرا شورای نگهبان و کشور این رو به خودش میقبولونه و داره تحمیل میکنه با این وسعتی که این همه شایعات و این همه دشمنی ها و خباثت هایی که نسبت به نظام داره، یک فرایند انتخابات بسیار پیچیده و بسیار مؤثر رو توی مثلا 30 روزه بیاد برای خودش برای خودش طراحی بکنه و کاملا غیر عقلایی بود، لذا این تصمیم به جای بود. اما من یه نکته رو میخوام خدمت دوستان عرض بکنم و شنوندگان عزیز، که یکی از پیچیده ترین دانش هایی که در دنیای امروز کشورهای دنیا باش طرف هستن حکرانیه. امروز حکرانی ها به دلیل اینکه جامعه بین الملل شده یه دهکده، شده یه رابطه های بسیار نرم، ساده، پیچیده، مخوف، شکل خاصی به خودش پیدا کردهش که حکمرانی کردن ها در هر جامعه ای بسیار بسیار سخت و پیچیده شدش. یکی از پارامترهای بسیار مؤثر که ما بهش میگیم پارامتر به عنوان قدرت نرم در حکمرانی، نقش نخبگانه.
نقش نخبگان یکی از پارامترهای اصلی است. به عنوان قدرت نرم ما هر حکومتی باید ازش بهره‌مند بشه. هر حکومتی از نخبگان در حکمرانی بیشتر بهره‌مند شد، برید مطالعه های حوزه اصل بین الملل رو انجام بدن، میبینید اون کشور آسیب پذیریش بسیار پایین‌تره. هر جا از نخبگان کمتر استفاده کردن به راحتی